بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. صحبت در تفسیر آیه 80 سوره مبارکه بقره است، در رابطه با قوم یهود و لجوج و علمای یهود که بدعتهایی رو در دین قرار می‌دادند. این قوم یهود و این علمای یهود که یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، با دست خودشون کتاب می نوشتند، بعد می گفتن این از ناحیه خداوند. یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. خب این یهودی که بدعت در دین میگذارند و کتابهایی رو با خود دست خودشون می نویسند و به خدا نسبت میدند، این یهود بهشون طمع نداشته باشید، اینا ایمان نمی آورند. افتطمعون ای یؤمنو لکم، فکر میکنید اینها ایمان میارن؟ نه، اینا ایمان بیار نیستند. این در ذیل اون آیات ذکر شده. پیامبر به این یهود خیلی اطمینانی نداشته باش، طمعی نداشته باش، اینها ایمان نمی آورند، علماشون این طورن، بدعت گذار هستند، مردمش چگونه لجوج هستند. این افراد کسانی نیستند که شما بتونی در اینها تأثیر بگذاری، چون حقایق رو می دانند و انکار میکنند. یکی از بدعتهایی که علمای یهود برای مریدهاشون و قوم یهود بیان میکردند، یکی از بدعتهاش اینه، به قوم یهود میگفتند که مهم نیست اگر گناه کردید، شما فقط یه چند روز در آتش هستید و تمام میشه، خیلی محدود، یه چند روز محدودی هست و تمام میشه، خیلی سخت نمیگیریم با شما، شما مشکلی ندارید، مشکلتون حل میشه، گناه میکنید خیلی مهم نیست. و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. علمای یهود به قوم یهود اینطوری گفته بودند، گفته بودند شما هوای ما رو داشته باشید، ما قول میدیم به شما که در اونجا هرچی گناه کردید بخشیده میشه. یه چند روزی ممکنه سختی هایی داشته باشید اما تمام میشه. لن تمسن النار الا ایاما معدوده. این یکی از بدعت هایی بود که علمای یهود برای قوم یهود بیان کرده بودند و اینها به این مینازیدند که ما یه قوم برتری هستیم و مغرور بودند و میگفتند ما در آتش نمی سوزیم، یه چند روز یه مشکلاتی داریم تمام میشه میره. قالوا لن تمسن النار الا ایاما معدوده. قل، خداوند متعال به پیامبر دستور میده که بهشون اینجوری بگو، جواب بده بهشون، بگو کجا خدا به شما قول داده، چه وعده ای خداوند به شما داده که شما میگید ما فقط یه چند روزی یه سختی هایی میکشیم و آتش جهنم و اینها بعدش تمام میشه، تا آخر تو بهشت بهترین جایگاه رو دارید، کی قول به شما داده؟ قل اتخذتم عند الله عهدا، آیا عهدی پیمانی از خدا برای شما آمده؟ کو پیمان؟ اگر خدا قول داده باشه، عهد کرده باشه، خداوند نقض عهد نمی کنه. ولی عهد خدا کجاست؟ کجا خداوند فرموده که لن تمسن النار الا ایاما معدوده؟ تو کجای تورات نوشته؟ این رو از خودتون در آوردید. علمای یهود خودشون این رو در آوردن، خدا این مطلب رو بیان نفرموده. قل اتخذتم عند الله عهدا، آیا واقعا شما از قول خداوند نقل میکنید؟ خدا عهد کرده، پیمان داده که شما در آتش نسوزانه، ایام معدوده ای باشه. اگه خدا عهد کرده باشه، فلن یخلف الله عهده ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، یا اینکه نه شما نمیدونید و دارید نسبت ناروا به خدا میدید. چیزی که نمیدونید دارید نسبت میدید، این تهمت به خداونده. این که میگید لن تمسن النار الا ایاما معدوده، این در کجا وارد شده؟ کی خدای همچین وعده ای داده؟ این یک نسبتی است که شما به خدا دارید میدید و این جعل است و بدعت است و گناه است. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، این دارید چیزی رو میگید که نمیدانید. خب این یکی از نسبت‌های ناروای علمای یهود که مردم یهود هم قبول کرده بودند و خودشون رو قوم برتر می دانستند و حرفشون این بود که ما هر گناهی هم بکنیم در روز قیامت ما لن تمسن النار الا ایاما معدوده، یه چند روزی ما یه مشکلاتی پیدا می کنیم و بعد تا آخر در بهشت مخلد هستیم. دیگه این تصوری بود که اونها علمای یهود برای اینها جعل کردند و اونها هم این رو پذیرفتند. خب این یک نکته که در اینجا بدعت گذاری بدترین صفتی است که ممکنه یک انسان داشته باشه و این باید مورد توجه علما بزرگان باشه که حرف هایی که انسان میزنه طبق موازین شرعی مسلم باشه. گاهی تخیلاتی، تصوراتی در ذهن انسان ها پیدا میشه، اگر اون تصورات و تخیلات و توهمات و که قطعی نیست تو ذهن ممکنه بیاد، هر کسی ممکنه یه تخیلاتی، گاهی یه خوابیه که میبینه این براش میشه یه تخیل و برای خودش یه برنامه میریزه میگه خواب دیدم چنین و چنان، میاد تو منبرم گاهی ممکنه بگه و بعد به این خوابش استدلال بکنه و مردم رو گمراه بکنه، یا یه خواب یه کسی، یه خانومی یه خواب دیده، یه آقایی یه خواب دیده، گاهی یه سری حرفا میبینید رو این خواب ها و که اصل خوابش هم شاید جعلی باشه، بعدش هم این که اصلا خواب چه حجیتی داره و گاهی با اینجور چیزها برای مردم یه تخیلات و توهماتی ایجاد میکنن، بعدم مرید و مرادی هم برای خودشون درست میکنند و یه مسائل وهمی تخیلی. این مهمترین نقطه ضعفی است که برای انسان پیدا میشه که انسان محکمات رو رها کنه و به تخیلات و توهمات پی به عرض کنم رجوع کنه. شمایی که عالم شدید باید توجه داشته باشید، حرفاتون خیلی باید دقیق باشه، خیلی باید عمیق باشه، خیلی باید صحیح باشه. شما میبینید بعضی از بزرگان زحمت کشیدن، ملا هم شدن، ولی متاسفانه گاهی به توهمات و تخیلات و حرفایی که خیلی پایه قرصی نداره میان یه مطالبی رو بیان میکنن و متاسفانه باعث میشه هم آبروی خودشون رو میبرن هم آبروی یه عده‌ای رو میبرن و این خیلی بده برای یک عالم که این عالم غرور داشته باشه. گاهی انسان، من دیدم افرادی رو خیلی خوش استعدادن و خوش حافظه هستند و این استعداد و حافظه قوی باعث غرور شده و این غرور باعث شده که اینها به حرفای دیگران اعتنا نمی کنن و اون چیزی که در تخیلات خودشون و توهمات خودشون به وجود میاد اونها رو میان مطرح میکنند و بعد میشن یه افرادی که بدعت گذار در دین میشن. این وقتی که بدعت میگذارن در دین، بعضی هاشون افراد نابغه این، یعنی افراد فوق العاده این، خیلی هم قوی این از نظر استعداد و حافظه، گاهی خیلی قوی این، ولی متاسفانه غرور دارن. این غرور باعث شکستشون میشه. ما هم مباحثه هایی داشتیم که با ما هم مباحثه بودن، از ما هم خیلی قوی تر بودن، استعدادشون خیلی از ما بهتر بود، ولی اینها منحرف شدن، انحراف پیدا کردن. چرا؟ چون یادم میگفت درس آیت الله گلپایگانی رفتم دیدم چیزی نداره، درس آیت الله حائری رفتم دیدم چیزی نداره، درس استعدادش خوب بود، درس‌ها رو که میرفت میگفت اینا فایده ای نداره برای ما، خیلی من استفاده نمیبرم از این درس‌ها. نتونست بره درس بخونه. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که درس نخوند، خودش یه خورده مطالعه میکرد و عرض کنم بر این که با مطالعات خودش میخواست بدون استاد این مسیر رو طی بکنه. البته استعدادش خیلی خوب بود، حافظش خیلی خوب بود، بیانش خیلی خوب بود و از ماها خیلی بهتر بود، توی همه مباحثی اون خیلی قوی تر از ما بود، اما تا مادامی که درس میخوند، اما وقتی درس رو ول کرد و خودش دنبال مطالعه و اینها رفت، کم کم در تفسیر قرآن دخالت کرد، گفت تفسیر اینطوره، آیه اینطوره، اونا بی خود میگن، علامه طباطبایی چنین چنان، به همه همینطوره اشکال و ایراد و نتیجهش این است که آخرش به انحراف کشیده شد، نتونست توی جامعه گل کنه، در حالی که این حافظه و این استعداد اگر خوب درس میخوند و غرور نداشت، عمده غرور آدم رو بیچاره میکنه. اگر غرور داشته باشه انسان بدبخت میشه. ولو بهترین استعداد رو داشته باشه، بهترین حافظه رو داشته باشه. و این باعث بدعت گذاری در دین از همین جاست. کسانی که غرور دارن، گاهی به خاطر منافع مادیشون، گاهی جهات دیگه، باعث میشه خودشون من میفهمه، هیچ کس دیگه نمیفهمه. اینجور افراد که میبینید اینطوری هن، میگه من میفهمم اما همه نمیفهمن. هر کی میبینید اونا نمیفهمن، فقط من میفهمم. اینا به این حالت میرسن، بدعت گذار در دین میشن. در آینده وقتی که هی اوج میگیرند و هی میگن بعد چه حافظه ای داره، چه استعدادی داره، بعد یواش یواش به جایی میرسن که غرورشون باعث میشه که بدعت در دین میگذارند. علمای یهود از این قبیل بودن، یعنی قومی بودند که غرور داشتن. ما برتریم، ما انسانهای برتر هستیم در جامعه، و ما عرض کنم بر این که دارای فضیلتهای خاصی هستیم. این یکی از مشکلاتی است که تو جامعه برای هر کسی ممکنه اتفاق بیفته، مخصوصا برای آدمایی که یه خورده قوی هستن، اونایی که استعدادهای خوبی دارند و حافظه خوبی دارند و اینها، گاهی به این حالت میرسن، یعنی به حالت انحراف، یعنی فکر میکنن خودشون بهتر از همه میفهمن. چون وقتی مواجه میشن میبینن خب از اون بهترم، از اون بهترم، از اون بهترم، پس بنابراین من یه عقل فوق العاده ای دارم. و این نتیجه غرور اینه که یک نظریه ای رو ابراز میکنه که اون نظریهش میبینید که انحراف، نتیجهش میشه انحراف جامعه و بدعت در جامعه. نکته دیگری که از این آیه شریف استفاده میشه، پس نکته اول اینه که حواستون جمع باشه، بدعت گذار در دین نباشید. حرف قدما آیت الله عظمای بروجردی با اون مقامی که داشت میفرمود بر این که من اگر قدمای اصحاب، یعنی مثل شیخ مفید، سید مرتضی و امثال اینها، شیخ طوسی، اینها اگر یک اجماعی داشته باشن، من جرأت نمی کنم مخالفت کنم، هیچ مخالفت با اونها نمی کنم. اونها در زمان غیبت صغرا بودن، اینا بعضیاشون ارتباط با امام زمان داشتن، نامه به امام زمان می نوشتن، امام زمان جواب اونها رو می داده، اونها دارای مقام والایی هستن، من که بروجردی هستم، من با قدما مخالفت نمی کنم. این معناش چیه؟ معناش تسلیمه. معناش این است که غرور انسان رو نگرفته. وای به حال کسی که غرور او رو بگیره. نکته دوم این است که انسان برای این که به مراحل بالاتری برسه، باید از افکار باطل خالی بشه. تا مادامی که فکر باطل در ذهن انسان وجود داره، تخیلات باطل، توهمات ناجور در ذهن انسان هست، انسان اون ایمان کامل رو نمیتونه پیدا کنه، به مقامات نمیتونه برسه. اول باید این توهمات و تخیلات از ذهن انسان خارج بشه، بعد ایمان در قلب انسان وارد بشه. لذاست که این افتطمعون ان یؤمنوا لکم میخوره به اینجا. تا مادامی که اینا این افکار علمای یهود و بدعتهای علمای یهود در ذهن این مردم هست، بهشون طمع نکنید راجب ایمان، ایمان به درد نمیخوره. ایمان اینهایی که افکار باطل بدعتها تو قلبشونه، میگن لن تمسن النار الا ایاما معدوده، کسانی که این طورن، اینها بهشون طمع نداشته باشید، اینا حرف پیغمبر هم در اونا اثر نمی کنه. افتتمعون یؤمنو لکم، نه اینا ایمان بیار نیستند. که اول علمای اخلاق میگن اول تخلیه و بعد تحلیه، یعنی اول ذهنتو پاک کن، قلبتو صاف کن، بعد ایمان درش داخل میشه. تا مادامی که هی سوء ظن داری، حسد داری، مفاسد اخلاقی توی قلبت جا گرفته، شما نمیتونی اون ایمان قوی رو پیدا بکنی. اول قلب باید صاف بشه، بدعتها ازش کنار بره، توهمات خارج بشه، بعد انسان ایمان خالص رو در قلبش بتونه داخل بکنه. که علمای اخلاق میگن اول تخلیه کنید خودتون رو. تخلیه یعنی چی؟ یعنی بگید من هیچی از اینا رو قبول ندارم، این توهماتی که تا حالا از علمای یهود یا از هر جایی شنیدید و اینها که هیچ دلیل محکمی نداره، همه رو از ذهنم خالی میکنم، بعد اون وقت میام حرف حق و منطقی و با دلیل محکم رو میپذیرم و ایمان پیدا میکنم. نکته دیگری که خیلی مهمه از آیه شریف استفاده میشه اینه، شما روز به روز دارید مقاماتتون به حمد الله عالی میشه، به درجات اجتهاد میرسید، شما انشاءالله از اساتید بزرگ خواهید شد، شخصیت‌های والایی خواهید بود. الان در این نظام مقدس امثال شما خیلی نیست، کسانی که درس خارج میرن به حمد الله شؤونی برای خودتون دارید، دقت میکنید، تقریر مینویسید، کلی زحمت میکشید، مقامات عالیه‌ای دارید. توجه باید داشته باشید، حرفی که نمیدانید نزنید. حرفی که میخواید بزنید، صحبت میخواید بکنید، آدم وقتی زبانش باز میشه حرف میزنه، مردم توجه میکنن این حرفش منطقیه، از علمن داره میگه یا رو هوا داره حرف میزنه. همش با شاید و ممکن است و امثال اینها هی شروع میکنه حرف، یک ساعت برای شما حرف میزنه، چند صفحه روزنامه رو پر میکنه، اما از اول تا آخرش که میخونی میبینی هیچ جاش دلیل نداره، همش میگه فکر میکنم شاید اینطور باشه. آخه با شاید و با ممکنه و احتمالش هست و حالا اسمش هم میذارن تحلیل، با تحلیل و با اینکه شاید اینطور باشه، این کسانی که اینطوری صحبت میکنن با احتمالات حرف میزنن، خیلی هم حرف میزنن، اینها کارشون درست نیست. انسان تا یقین نداره به یک مطلب نباید بیان بکنه. اگه شما یقین به این مطلب دارید بیایید بیان بکنید، اما یه چیزایی که احتمال میدید میگید، ذهن مردم هم خراب میکنید، ذهن خودتون هم خراب میکنید و یه نسبتهای ناروایی هم میدید، یه آثاری هم برش مترتب میشه، همش بیجاست. هم حرف شما بیجا بوده، همون توهمات بیجا بوده، همونی که آثاری که برش بار شده، یه ذهن یه عده‌ای رو خراب کردید، همش با یه احتمال شاید، با یه شاید، می‌بینید کلی مشکلات برای جامعه درست میشه و باعث عقب افتادگی جامعه میشه. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، شما میگید چیزی رو که نمیدانید. آقا چیزی که آدم نمیدونه چرا نسبت میده؟ اگر ما قرارمون بر این بشه که هر چی میخواییم بگیم باید کاملا بدونیم، چشمتون دیده، گوشتون شنیده، تازه میشه غیبت. روایت چقدر ما خوندیم برای شما که سمعت اذناه، با گوش خودم شنیدم، حضرت می فرماید شنیدی ولی حق نداری بگی. با چشم خودم دیدم. حضرت می فرماید حق نداری بگی. خب وقتی که ما به اینجا رسیدیم، به این مقام برسی شما که چشمت ببینه، حق نداری بیان کنی. بابا من خودم دیدم. نگو، جلوی خودتو بگیر. من با گوش خودم شنیدم. جلوی خودتو باید بگیری، نگی. غیبت چیه؟ همینه، با گوشت شنیدی، با چشمت دیدی، اما حق نداری بیان کنی. این یکی از نکات مهم تکامل شما، ترقی شما انسانها در اینه که چیزی که یقین ندارید نگید. این میشه مصداق ام تقولون علی الله ما لا تعلمون. مخصوصا شما روحانیت مبارز که دیگه الحمدلله همیت انقلابی هستید و روحانی هستید و متدین هستید، باید توجه بکنید چیزی که نمیدانید اگر بیایید بگید، هم اعتبار خودتون رو ساقط کردید، همین که مردم فکر میکنن خدا این رو به شما دستور داده. یه امامه به سر یه حرفی میزنه، مردم فکر میکنن این حرف خداست، حرف پیغمبره، حرف امامه که شما دارید بیان میکنید. خب این هم یکی از چیز درس هایی است که ما از این آیه شریفه میگیریم. نکته دیگری که از این آیه استفاده میشه این است که انسان وظیفه داره در مقابل باطل بایسته. یه باطلی رو شما میبینید بگید حالا به من چه، رد میشم میرم، به من کاری ندارم، من دخالت نمی کنم. خب این یه امر باطلیه. در مقابل این باطل شما باید بایستید. خدا به پیغمبر دستور میده، این علمای یهود بدعت میگذارن، تو بایست در مقابلشون، جوابشونو بده. اونا میگن لن تمثل النار الا ایاما معدوده. تو بگو کجای خدای همچین عهدی به شما داده، بیارید کجای تورات اینو نوشته که لن تمثل النار الا ایاما معدوده. مثل این که الان بعضی از منبری ها هستن میگن هیچ نترسید، هیچ خوف نداشته باشید، امام حسین رو داریم، هر کاری بکنید یه قطره عشق برای امام حسین بریزید تمام صاف صاف میشه، همه چی پاک میشه. بالاخره این هم الان تو مهام هستن، افرادی که جوونا رو تشویق میکنن به گناه و میگن فقط یه سینه برای امام حسین بزن و بعد دیگه تمام صفحه اعمالتون پاک پاک میشه. حضرت آیت الله عظمای صافی سلمه الله تعالی ایشون خیلی ناراحت بودن، میگفتن بعضی از منبری ها این طور دارن مردم رو توجیه میکنن که هیچ مهم نیست، گناه هرچه گناه انجام بدید یک سینه برای امام حسین تمام اعمالتون گناهانتون پاک میشه و این خیلی مشکلات برای جامعه درست میکنه. نکته دیگر پس این شد، استفاده‌ای که از این آیه می‌کنیم اینه که ما باید در مقابل باطل بایستیم. اگر کسی یه حرف باطلی میزنه ما نبگیم به من ربطی نداره و من از کنارش میگذرم، نه، باید جواب بدید، باید بایستید، مقابله کنید، البته با دلیل، با برهان، با دلیل منطقی جوابش رو بدید، همونطور که پیغمبر، خداوند به پیغمبر دستور میده قل، بگو بهشون اتخذتم عهدا عند الله عهدا، عهدی از خدا دارید، قولی خدا داده به شما که لن تمثل النار الا ایاما معدوده. کجای تورات داره این حرف رو؟ چرا نسبت ناروا میدید به خداوند؟ بایست جلوشون. چرا میگید چیزی رو که نمیدانید؟ خب این معناش اینه که انسان در مقابل باطل باید بایسته، مقاومت کنه، پاسخ بده. اینم وظیفه انسانه. و از این آیه استفاده میشه که قوم یهود که هیچ نژادی، هیچ قومی بر قوم دیگری برتری ندارند. اینا توهماته. شما فکر کنی که من دیگه یک پدرم چون فلانی بوده دیگه خیلی مقام دارم، مادرم چنین بوده خیلی مقام دارم، یا از فلان نژاد هستم، این چیزا رو بذارید کنار. فقط اونی که برای خدا ارزشمنده تقواست. اگر تقوا داشته باشید عند الله مقام دارید. اما اینکه قوم یهود هستم و قوم چنین هستم و امثال اینا رو بذارید کنار. اون چی که برای خدا ارزشمنده فقط تقواست و نژادها و قومیتها هیچ کدوم امتیازی ندارند. اینا تخیلات، توهمات، باید کنار گذاشته بشه. و همه در مقابل قانون خداوند یکسان هستند. همه انسان ها اگر تقوا داشته باشن ارزشمندند، تقوا ندارن ارزش، میخواد استاد باشه، میخواد شاگرد باشه، میخواد مرجع باشه، میخواد هر کسی باشه، اگه تقوا داره ارزش داره، اگه تقوا نداره ارزش نداره. ارزش انسان به تقواشه، نه به این که من چنین هستم و من عالم هستم و من امتیازاتی دارم. و نه، این هیچ امتیازاتی برای کسی در برابر قانون خدا نیست. و ریشه تمام مشکلات جامعه جهل است. بالاترین مشکلی که در جامعه وجود داره چیه؟ ما لا تعلمون، یعنی این که شما علم ندارید. اگر جاهل باشید این بدبختی ها روز به روز برای انسان پیدا میشه. و جهل تا مادامی که وجود داره ما در جهالت هستیم و در بدبختی هستیم. ولی اگر همه عالم باشند، بدانند، این جهل برطرف بشه و طبق علم هم عمل کنند، نه اینکه فقط عالم باشند. عالم باشند و طبق علم عمل بکنند، جهان اصلاح میشه، انسانیت تکامل پیدا میکنه. این هم یکی از چیزهایی است که از این آیه شریفه استفاده میشه که جهل بدبختی میاره، بدعت میاره، تمام مشکلات ما از جهله. و انسان باید با علم عمل کنه. چراغ راه انسان علم است و عقل، از عقل خودش و علم خودش باید استفاده کنه و حرکت مادی و معنوی خودش رو با علم و عقل انجام بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.